بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همزبان های عزیزی که وقت میذارید و این گفتگو رو میبینید، سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. این دومین برنامه‌ای که مستقلاً در خدمت جناب استاد مظاهری هستیم و از نکته‌های ارزشمند ایشون در مورد تقابل تمدنی بین جبهه حق و باطل نکته‌هایی رو می‌شنویم. دعوت می‌کنم که همراهی بکنید و این گفتگو رو تا انتها ببینید و بشنوید. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت دارم خدمت حضرت علی و
سلامت باشید، متشکرم.
عرض سلام و ارادت خدمت مخاطب این برنامه گرامی. می‌دونیم یاد همه شهدای اسلام رو، مخصوصا شهدای اخیر رو، با آرزوی پیروزی جبهه حق بر باطل
ان شاء الله. خیلی متشکرم خدمت حضرت. جناب استاد، شما در جلسه گذشته بحث تمدن اسلامی رو برامون تبیین کردید که چه مفهومیه و اینکه در حال وقتی که ما اسلامی داریم، ادیان یا نهله‌های مخالف اسلام رو هم داریم. کلی‌تر بگم، حقی داریم و باطلی. همونطوری که تمدن مبتنی بر حق داریم، تمدن مبتنی بر باطل هم داریم و طبیعتاً این دوتا نمیتونن در یک مسیر با هم باشن. و وقتی که در دنیا داریم زندگی می‌کنیم، شاید علی ظاهر بتونیم در کنار هم دیگه مسالمت آمیز زندگی بکنیم، اما با هم دیگه زد و خوردهایی داریم، زد و خوردهای عمیق تمدنی که به هر حال دنبال تأثیر گذاشتن بر مقابلی هم هستیم. میخوام که از این تقابل برام بفرمایید که آیا این تقابل بین تمدن‌ها چقدر درسته، چقدر منطقی، چقدر فکری، چقدر عمیقه و اصلا این نظریه به چه معناست؟
بله، نکته خوبی بود. به نظرم مربوط هم هست به قضایای اخیر. یعنی من اتفاقا وقتی راجع به این موضوع داشتم فکر میکردم، اولین چیزی که به ذهنم رسید نظریه برخورد تمدن‌ها یا همون منازعه تمدن‌های هانتینگتون بود که در 1993 این نظریه ارائه شد. این در واقع این سوال برای انسان مطرح میشه که آیا اون نزاع تمدنی که هانتینگتون گفت و تقریباً بزرگترین نزاع رو هم او بین اسلام و غرب پیش بینی کرده بود، آیا این اتفاقاتی که اخیر ما داریم می‌بینیم، آیا این جلوه‌ای از همون نزاع نیست که او پیش بینی کرده بود؟ البته خب خیلیا همون موقع گفتن که در واقع یک چیز نیست، یه نظریه علمی نیست، این استراتژیه که داره تعریف میشه. مثلا غرب داره بعد از جنگ سرد توجیهی پیدا میکنه برای منازعه.
بله،
مثلا میخواد یه در واقع یک دلیلی پیدا کنه بر نزاع، بر ادامه نزاع. چرا؟ چون حیاتش بستگی به این نزاع داره. ببینید، غرب تمدن سلطه‌گر مهاجمه.
بله،
چون سلطه‌گر بر مهاجمه و با سلطه کار رو شروع کرده و ذاتش سلطه است، این دائما حیاتش بستگی به نزاع و درگیری داره.
چون مسالمت همیز کسی نمیاد و همه چیزشو در اختیار مهاجم قرار بده.
اصلا ذاتش منازعه برانگیزه، اصلا در منازعه شکل گرفته این موجودیت.
درست.
چون اینا کار رو با استعمار شروع کردن، اینا کار رو با سلطه‌گری شروع کردن. تمدن غرب لذا ذاتش سلطه‌گریه.
یعنی اول مسلط شدن بر کشورهای مختلف، بله، تمدن‌های دیگه، بله، تزریق کردن هر اون چیزی که در تمدنشون، بله، حاکم بوده.
حتی فکرشون رو تحمیل کردند. یعنی ما با یه تمدنی مواجه هستیم که در واقع با تحمیل کار خودش رو شروع کرده و با تحمیل داره ادامه میده. من امروز پیام مقام معظم رهبری رو شنیدم، حضرت آقا یه جمله خیلی زیبایی فرمودن. ایشون فرمودند که ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی ایستاد، چنانچه در مقابل صلح تحمیلی هم خواهد ایستاد. و اساساً ملت ایران با تحمیل میونه‌ای نداره. تحمیل رو قبول نمیکنه. خب ما لذا با یه تمدنی در واقع مواجه هستیم که تمدن تمدن تحمیلیه، تمدن سلطه‌گره و طبیعیه که این نزاع و این سلطه و این درگیری به وجود میاد و دائما هم گسترش پیدا میکنه و تمام بشو نیست. هرچند که البته ما اساسا بین جبهه حق و باطل همیشه نزاع وجود داره، این نزاع پایان پذیر نیست تا زمانی که به پیروزی جبهه حق در واقع منتهی بشه. نزاع اساسا ذات این نزاع، ذات نزاع جبهه حق و باطله. ولی این نزاع در واقع محل نزاع کجاست؟ میگه ما میگه منازعه تمدنی، محل نزاع کجاست؟ ما سر چی دعوا داریم؟ آیا دعوای ما سر قدرت، سر ثروت، سر مکان، سر جغرافیای، سر چیه؟ قطعا دعوای ما سر اینا نیست. اگرچه اگر بخوایم در مقابل این نظام سلطه‌گر، در مقابل این تمدن سلطه‌گر بیستیم، باید قدرتمند باشیم، باید ثروتمند باشیم، باید مسلط بر علم باشیم، به سلطه علم باید مجهز باشیم، این مشخصه. اما دعوای ما سر اینا نیست. ما سر قدرت، سر ثروت، سر حتی سر علم با هم دعوا نمی‌کنیم. دنبال این نیستیم که ما مسلط بشیم بر علم، او در واقع قرار باشه وضعیت در وضعیت ما قرار بگیره. ما مسلط بشیم بر ثروت، ما مسلط بشیم بر سیاست، نه اصلا دعوا این نیست. چرا؟ چون ذات تمدن اسلامی در واقع بر هویت دادن و بر در واقع استقلال دادن و بر ارزش قائل شدن برای انسان شکل گرفته. چون این تمدن تمدنیه که میخواد به انسان بها بده، میخواد به انسان ارزش بده. تمدن نوین اسلامی تمدنیه که داره به انسان ارزش میده، نه فقط به مسلمان ها. بعضی فکر میکنن تمدن نوین اسلامی یعنی که مسلمان ها عزیز میشن بقیه ذلیل میشن، نه، انسان عزیز میشه،
بقیه رو میکشن بالا،
که با خودش همراه میکنه. دقیقا مثل تمدنی که پیامبر اکرم شکل داد. یعنی پیامبر اکرم تمدنی شکل داد که مال مسلمان ها نبود. درست مسلمان ها اون رو منتشر کردن، درست فتوحات توسط مسلمان ها اتفاق افتاد، ولی بعد که تمدنی که شکل گرفت، تمدنی بود که مال همه بود. یعنی فرد وقتی در واقع به جمع مسلمان ها میپیوست، حالا چه اسلام رو میپذیرفت چه اسلام رو نمیپذیرفت، کریم محسوب میکرد، در واقع کرامت پیدا می کرد، ارزش قائل می شد جهان اسلام براش.
چون مردم رو به فطرتشون برمیگردون،
به انسانیتشون، به فطرتشون توجه میکنه. تمدن نوین اسلامی توجه به این انسانیت و به این فطرته. و اساسا و برعکس، غرب و تمدن غربی تمام حیات و مماتش و ادامه حیاتش به گرفتن این انسانیت، به گرفتن این اصالت و این آزادی و این آزادگیه. اینو که میگیره دوام پیدا میکنه، تا بگیره دوام داره.
باید بهشون ظلم بکنه، اسیرشون بکنه، تخدیرشون
دقیقاً
بکنه.
دقیقاً همین اتفاقی که ما الان داریم در قضیه فلسطین داره میبینیم. ببینید قضیه فلسطین، حضرت آقا فرمودن داستان فلسطین داستان رسوا شدن غربه، رسوا شدن غرب.
ذاتشون رو نشون میده،
ذاتشون نشون میده دقیقا اون ذات سلطه‌گر، ذات در غیر انسانی خودشو داره نشون میده و پوچ بودن همه اون ادعاهایی که اونها تو این قرنها در واقع داشتن و در واقع به خورد ملت‌های دنیا کردن که ما مدافع آزادی، ما مدافع انسانیم.
تو هر دوره هم یک جور این کار رو انجام
دادن. بله، هر بار در واقع به ابزارهایی تونستن انسانیت رو، یعنی مردم، جوامع، ملت‌ها رو گول بزنن و ملت‌ها رو در واقع تخدیر کنن، ملت‌ها رو ساکت کنن، تو سر ملت‌ها بزنن که اصلا متوجه نشن چه اتفاقی داره میفته. اما داستان فلسطین باعث شد که ذات پلید و ذات سلطه‌گر این تمدن، تمدن سلطه‌گر خودشون نشون بده. پس اگر دعوایی وجود داره، اگر نزاعی وجود داره، محل نزاع اینجاست. ما میگیم ما میخوایم انسان آزاد باشه و آزاده باشه، چه او شیعه باشه، چه سنی باشه، چه غیر سنی باشه، چه امریکایی باشه، چه چینی باشه، چه هندی باشه، چه ایرانی باشه، چه هر جای دیگه میخواد باشه. تازه از آقا فهمید که جمله که قدیم بارها در واقع معروفه که فهمید که ما از مظلوم در هر نقطه ای از دنیا دفاع میکنه و حمایت میکنه. پس بحث این که مظلوم یعنی چی؟ اون در اون بحث قبلی که من منتهی شد به بحث این که گفتیم این تمدن، تمدن مستضعفینه، تمدن مظلومینه و مستضعفینه، یعنی انسانهایی که تحت سلطه قرار گرفتن و نتونستن انسانیت خودشون رو بروز بدن
و چون این تمدن هویت اونها رو محترم میدونه به سمتش گرایش پیدا.
بله بله. و امید ما نسبت به آینده به اینه، یعنی این که میگیم تمدن نوین اسلامی قطعا تحقق پیدا خواهد کرد، اگر رهبری میفهم قطعا تحقق پیدا خواهد کرد، به این دلیله. به همون دلیلی که خداوند متعال میفرماد اسلام بر همه دین ها مسلط خواهد شد، به همون دلیلی که خداوند متعال میفرماید که آینده از آن مستضعفین است. چرا؟ چون این نگاه به انسان هویت میده. یعنی در واقع میتونم اینجوری بگم، بذار با این تعبیر بگم، داستان فلسطین، داستان که مردم غزه، داستان تولد انسان است. انسان داره تولد میشه، متولد میشه، انسان داره از زیر خروارها در واقع خاکی که این تمدن سلطه‌گر برش ریخته داره بیرون میاد. این اون چشمنداز تمدن نوین اسلامیه، این اون افقیه که ما میگیم انقلاب اسلامی داره. خب پس محل نزاع مشخص شد. حالا متوجه شدیم با کی دعوا داریم با کی دعوا نداریم. پس ما با ملت‌ها دعوا نداریم،
درست؟
با در واقع امریکایی‌ها ما دعوا نداریم. در خود امریکا عرض کردم، در خود امریکا، ملت امریکا، مردم امریکا، دانشوی امریکایی میاد سمت درست طریق قرار میگیره. یعنی متوجه میشه که این در واقع داره یک اتفاقی میفته، داره یک آزادگی داره شکل میگیره. تازه دارن متوجه میشن قرنها به اونا دروغ گفتند. تازه دارن متوجه میشن، یعنی تازه دارن اراده خودشون اعمال میکنن. رهبری فرمود که جنگ اراده هاست، جنگ اراده ها. البته رهبری به این معنی که فرمودن، منظورش این بود که یعنی اگر همت کنید، اگر اراده کنید، پیروزی از آن شماست. من این تعبیر رو هم بهش اضافه میکنم، جنگ اراده ها یعنی به این معنی که ملت هایی که میخوان اراده کنن، اون ملت ها ملت هایی هستند که در آینده در تمدن نوین اسلامی با ما سهیمند و طرف ما هستند. این همون طرف تاریخیه، همون طرفی از تاریخ هست که ما مدافعش هستیم و ازش داریم حرف میزنیم. و هر کسی هم که در مقابل این آزادگی، این حیات، این تولد می ایسته، این اون جبهه باطله. این همون که الان در واقع اون میدان این نزاع الان کجاست؟ الان فلسطینه. الان مسئله فلسطینه. حالا این البته فرصت اگه باشه من این رو هم عرض کنم که امام رحمت الله علیه چرا امام اینقدر تأکید بر مسئله فلسطین داشتند.
مثلا اگر فرصت شد خدمتتون هستیم. پس می‌فرمایید که ما ذاتاً بین انقلاب اسلامی و سکولاریسم بین‌الملل یک تقابل می‌بینیم و به همین معناست که باید با علی‌الابد با هم دیگه بجنگن تا بالاخره انشالله انقلاب ما
که انسان آزاد بشه،
انسان و انسانیتش آزاد بشه. حالا با توجه به همین نکته و همین نوع نگاهی که دارید، میخوام که نگاهی بندازیم بین تقابل کشورمون با رژیم غاصب صهیونیستی. چون بعضیا تحلیل میکنن، میگن که این نزاعی که بین ما و این دشمن صهیونیستی وجود داره یک نزاع سیاسیه، نه نزاع تمدنی. در خدمت شما.
بله. یا حتی بعضی‌ها فکر می‌کنن نزاع دوباره می‌خواد دو تا قطب می‌خواد شکل بگیره. ببینید از نوع قطب‌هایی که در دوران جنگ سرد بود. یعنی انگار یه قطب، مثلا اسمش بذاریم قطب کشورهای همسوی ایران و قطب مثلا کشورهای همسوی اسرائیل. مثلا بعضی‌ها فکر می‌کنن الان توی این اتفاقی که افتاده انتظار دارن الان چین
مثلا پاکستان، روسیه بیاد یه ائتلافی شکل بگیره با ایران و ما در واقع یه جبهه رو تشکیل بدیم در مقابل جبهه غرب، جبهه امریکا و اسرائیل. ببینید این اتفاق داره میفته، نه اینکه اتفاق نمیفته، ولی نزاع ما نزاع دو تا قطب دوباره نیست، قرار نیست دو تا قطب دوباره شکل بگیره.
چطور قرار بیفته؟
دو تا قطب اگرم قطبی شکل بگیره، دقیقاً همون قطبیه که عرض کردم، قطبیه که ملت‌های آزاده، یعنی کسانی که از آزادگی ملت‌ها و آزادگی انسان‌ها دفاع می‌کنن در اون قطب قرار دارن. همه اونایی هم که آزادگی انسان‌ها رو در واقع می‌خوان به اسارت بکشن، انسان‌ها رو به اسارت بکشن، فرقی هم نمی‌کنه چینی باشه، هندی باشه، روسی باشه، امریکایی باشه، هر کجا می‌خواد باشه.
پس مرزهای جغرافیایی اینجا کاری نداره.
اصلاً بحث این اتحادهای سیاسی نیست، این اتحادهای بین المللی نیست، نزاع نزاع سیاسی نیست، نزاع یک دولت با یک دولت نیست. لذا شعار ما، آرمانهای ما، اون چیزی که ما داریم تو دنیا مطرح میکنیم، آرمانهایی که نیست که فقط یک کشور در واقع محدود بشه. هنری کیسینجر تو کتابی داره، یک کتابی داره منو نظم نوین
بله.
که همین چند وقت پیش فوت کرد، یه جمله ای داره در صفحه 92 این کتاب، جالبه. ایشون میگه ایران باید بین کشور بودن یا آرمان بودن تصمیم بگیرد، انتخاب کنه. کشور بودن و آرمان بودن،
درست؟
ببینید اونا اینجور برداشت میکنن، میگن ایران تبدیل شده به یه آرمان، ایران یک کشور مثل بقیه کشورها نیست، لذا نزاعش هم نزاع بین کشورها نیست، نزاع سیاسی نیست، نزاع این کشور و اون کشور نیست، نزاع آرمان با یه مدل، یه الگویه، نزاع یک سبک زندگی با یه سبک زندگی دیگر. لذا میگه ایران باید تصمیم بگیره، میخواد آرمان باشد یا میخواد کشور باشد. اینا وقتی میگن کشور، اصلا میگن وقتی کشور میگن، کشور یعنی که بیاد قوانین بین المللی رو بپذیره و مثل بقیه زندگی کنه، مثل بقیه زندگی کنه. اگر یه ملتی رو تصمیم گرفتن که یه ملتی رو از بین ببرن، اونم تابع قوانین بین المللی باشه.
هر چه قوانین بین المللی تاکید میکنن که ایران باید انتخاب بکنه، چون خودشون ابرقدرت میدونن و میگن که شما باید اگر که به سلیقه ما کار نمیکنید نباید باشید.
بله بله، اصلا اینجا در ادامه همین توضیح رو میده، میگه و امریکا، اصلا این نظم جهانی رو ایشون نوشت و کاملا داره با استراتژیست دیگه، اینا استراتژیست امریکاییه دیگه،
بله.
کاملا داره راه نشون میده به امریکا، میگه ببینید مسئله ایران اینه، ایران رو بالاخره باید شما بنشونید سر جاش، یا باید کشوری باشه مثل بقیه کشورها بشینه سر جاش.
درست.
البته ایران کشور قدرتمندیه، کیسینجر میگه آیه تو فصلی که در مورد ایران نوشته اعتراف میکنه، میگه البته ایران قدرتمنده، ایران تاریخ داره، ایران چه داره چه داره. ما باید به این بگیم که شما میخوایید یک کشور محترم باشید در این نظام بین الملل، یا یه آرمان باشید که دائما با همه میخواید بجنگید.
که اگه آرمان بخواید باشید، ما با شما در میاد،
ما شما رو سر جاتون بنشونیم. البته اینجا توصیه میکنه به امریکا، توصیه میکنه که البته امریکا باید یک رویکرد مشارکتی در پیش بگیره تا ایران رو قانع کنه سر این قضیه. با زور نمیشه و با خرج کردن نسبت به رقبای ایران و دشمنان ایران نمیشه، پول پاشی ها نمیشه کار رو جلو برد، باید ایران قانع بشه و ایران رو مشارکتی باید به این نتیجه کلی برسیم. پس این در واقع اون مسئله ایران اینه، مسئله ایران اینه. بعد الان نزاع جنگ بین ایران و اسرائیل در واقع جنگ بین همین آرمان و همین در واقع این نظام سلطه‌گره.
متشکرم. متشکرم جناب استاد نجاری عزیز. تا حد 30 ثانیه چند بندی شما رو هم بشنویم.
بزرگوارید، من اشاره بکنم به این نکته که از امام رحمت الله علیه، امام از قبل از انقلاب همه رو متوجه مسئله فلسطین
بود. بله.
من اینجور تعبیر میکنم، امام رهبر این انقلاب بود، امام کسی بود که به ملت ایران خدا خودباوری داد.
بله.
درسته؟ امام رحمت الله در پیامی که به برای بحث راهپیمایی روز قدس فرمودن، ایشون فرمودن که همون طوری که شما در شبهای قدر رفتید و
سرنوشت خودتون رو به دست گرفتید، یعنی سرنوشت خودتون رو تعیین کردید در شبهای قدر، بیایید در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سرنوشت دنیایی خودتون رو، سرنوشت ملت‌ها رو هم به دست بگیرید. یعنی به ملت‌ها در یه روزی رو امام تعیین کرد به عنوان روز قدس که ملت‌ها بیان و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، مثل شب قدر.
درست.
قدر رو منزلت در واقع خودشون رو پیدا کنن و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. این اون راهی بود که امام رحمت الله علیه نشون داد و این در این اتفاق در امتداد همون اتفاقی که امام از قبل از انقلاب از 42 از قبل از 42 امام مسئله اسرائیل رو میگفت، تا اسرائیل هست شما به خود باوری نمیرسید، تا اسرائیل هست به آزادگی نمیرسید، تا اسرائیل هست شما سرنوشت خودتون نمیتونید دست بگیرید. دیدیم بود همینطور.
بله همینطور. بله. خیلی متشکرم، به امید بیداری همه دنیا. خیلی متشکرم جناب استاد نظری عزیز، خیلی استفاده کردیم، خدا به شما خیر بده، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
شما عزیزان هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این گفتگو رو همراهی کردید. تا یک سلام دیگه و یک گفتگوی دیگه، التماس دعا و خداحافظ.